بسم الله الرحمن الرحیم. درس علم کلام و تاریخ، استاد سبحانی، جلسه ششم، سه شنبه 30 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون در نسبت میان کلام و تاریخ به این نقطه رسید که بین کلام و تاریخ دو حوزه اصلی همپوش وجود دارد که برای بررسی و تحلیل نسبت این دو دانش نقطه آغاز بحثمون این دو حوزه است. یه حوزه شخصیت‌های مقدس و حوزه دوم گزاره‌های تاریخی در متون مقدس. بحثمون در حوزه نخست بود که در عرصه شخصیت‌های مقدس بین گزاره‌های کلامی و گزاره‌های تاریخی چه نسبتی برقراره. گفتیم در اینجا سه رویکرد مهم وجود داره و هر رویکردی هم با مسئله همپوش شخصیت‌های مقدس با مبانی خودش وارد میشه، هم تحلیلش هم حل تعارضات رو از این ناحیه دنبال. رویکرد اول رویکرد جدایی سازی میان حوزه کلام و تاریخ در شخصیت‌های مقدس بود. پس بحثمون شخصیت‌های رویکرد اول که رویکرد جداسازی بود، ادعاش این بود که اساساً حوزه کلام و تاریخ در این دسته از شخصیت ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. این شخصیت مقدس بعدی تاریخی داره و بعدی کلامی. بود تاریخ رو مورخان بررسی میکنند و بود کلامی رو متکلمان. حالا اینجا من دیگه تفسیر ندادم در تفسیر میان دو حوزه کلام و تاریخ انگاره های مختلفی رو چه مطرح کرد. مثلا کسانی معتقد باشن که شخصیت مقدس یه بود تاریخی داره، تاریخ از حوادثش رویدادهای تاریخی هم، کاری از گزاره‌هاش گزاره‌های کلامی هست. یک تفسیر. یه تفسیر کسی معتقد باشد نه، ما مقام ثبوت و اثبات قائلیم. میگیم مقام ثبوت امام یا پیامبر مقام کلامیه، مقام اثباتش مقام تاریخیه. یعنی وقتی نظر می‌کنیم به این شخصیت اونچنان که هست اون کلامی میبینیم، میگیم انسانی است منصور من الله هست یا منصور من الله هست، دارای علم دیب وحی به اون میرسد. ها این مقام ثبوت است. اما چهره بیرونی وقتی این پیامبر داره در حیات این دنیای زندگی میکنه، هرچه از خودش بروز میده اینا بروزات تاریخی هست. باز هم گونه های دیگری میشه این رو روی کرده اول رو توضیح و توجیه کرد. خب در جواب ما پاسخ دادیم، چندین پاسخ به این نظریه دادیم و گفتیم چنین تفکیکی در شخصیت‌های مقدس امکان‌پذیر نیست و این یک تفکیک فرضیه و شاید هم کسی قائل روشنی نداشته، هرچند گفتم ارتکاز عمومی متکلمان و مورخان اسلامی همین بوده و که انه این که کسان مانند طبری را به بهشا یا از اون سو کسان مانند شیخ مفید یا سید مرتضی و دیگران تصورشون این نبوده است که ما یه گزاره هایی داریم که در اینجا دوچار مشکل میشیم. من یه مورخ دارم گزارش میدم، اتفاقا از چیز دارم گزارش میدم که یه رویداده، اون متکلم هم بحث خودشو بکنه و این دوتا که هم مینشینه و داستان وضعیت مقدس رو تبیین و توضیح. نظریه دوم یا رویکرد دوم، کسانی هم که معتقدن نه ما قائل به جدایی نیستیم بلکه قائل به تکمیل میان کلام و تاریخی، هم گزاره های تاریخی در کلام مؤثره، هم گزاره های کلامی در تاریخ مؤثره. اما با تقدم تاریخ بر کلام، ما اثبات میکنیم علارغم اینکه کلام و تاریخ با هم تنیده میشه و هر کدام بر دیگری مؤثره، ولی ما به عنوان یک مورخ یا به عنوان کلامی اول باید بعد کلامی شخصی، اول بعد تاریخی شخصیت رو بررسی کنیم، بعد بعد کلامی رو. یعنی اون چه در باب این شخصیت وجود دارد حاکم در تحلیل اون شخصیت تاریخ اوست و نه جنبه های ثبوتی و واقعی او که ابعاد کلامی هست. خب در این نقطه کاملا اون جداسازی به هم میخوره. یعنی این رویکرد باید بپذیره که ما در درون شخصیت این، در نوعی از رفتارهای او، ابعاد کلامی داریم، ابعاد تاریخی داریم. خب به صراحت گفته میشود که در این مواقع ما حتما باید انگاری تاریخیمون رو اصل قرار بدیم و کلام و تابع او قرار بدیم. به تعبیری در اینجا کلام به لحاظ روش شناسی و به لحاظ معرفتی زیر شاخه‌ای میشه یا زیر مجموعه‌ای میشود از مباحث تاریخی. خب ادله‌ای اقامه کردند، یه دلیل اصلی اقامه کردند و چند دلیل یا شاهد فرعی. از بین چیزهایی که در این باب نوشته شده، خب می‌دانیم این تصویر و رویکرد محققان تاریخی ماست. کسانی در عرصه تاریخ پژوهش می‌کنند عمدتاً این نظریه رو دارند. پراکنده هم در این باب این محققان اساتید سخن گفتند. در اون چیزهایی که من دیدم، حالا شاید دوستان بیشتر دیده باشند،
شاید نمی‌دونم.
بله
همه
از میکنم بعضی از این گروه تاریخی هست، نه لزومن هر تاریخی ها. بله این گروه باشه. مقاله از جناب آقای دکتر حسن حضرتی منتشر شده در همین نسبت کلام و تاریخ در شخصیت های مقدس که حالا من عنوانش رو توی این چون اینترنت زاران ضعیفه. بله ضعیف اینجا. این رو عنوان شدونم دوستان سرچ بکنن هست. تقریر خوبی از این رویکرد ارائه داده ایشون و شواهد و ادله‌ای برای این مدعا ذکر کردن. عرض کردن یک دلیل اصلی وجود دارد و چندین دلیل یا شاهد فرعی. اولین دلیلی که اقامه میشه بر این مدعا این است که در باب شخصیت‌های تاریخی اون چه پایه و اساس است به لحاظ روش‌شناسی و معرفتی اول تاریخ، و تا ما رویداد تاریخی مرتبط با این شخصیت‌ها رو توضیح ندیم و توجیه علمی نکنیم اصلا نوبت بحث کلامی نمیرسه. چون در مورد یک شخصیت یک پیامبر یا مدعی پیامبری، شخصیت یک امام یا مدعی امامت، نخست باید اثبات کنید چه شخصیتی وجود دارد. شخصیتی است در یه زمان خاصی، در یه منطقه خاصی این بوده است، متولد شده، یک حیات دنیوی داشته. من تا نتونم نشان بدم که این فرد در این زمان در این منطقه موجود بوده، مثلا بحث‌های بعدی بی‌فایده است. دوم بگویم که او چنین ادعایی داشته یا چنین ادعایی در باب او صورت گرفته، این هم روزانه اطلاعه است. بگویم چه رفتاری ازش بروز کرده، اون این معجزه داشته، کتابی آورده، مثلا یک کار خارق العاده انجام داده، سخنی از غیب گفته، با وحی متصل بوده. چون هر گزاره‌ای در باب این شخصیت دارید اعلام میکنید، اینا گزاره‌های تاریخی هست. من تا این گزاره‌های تاریخی رو تمام نکنم اصلا در باب شخصیت این پیامبر نتونم سخنی بگم. خب اگر یک گزاره تاریخی اینجا باطل بشه، اصلا یه نوبت به بحث کلامی. پس دلیل اول این است که از نظر روش شناسی و معرفت شناسی تاریخ مقدم بر کلام. پس تمام مدعیات کوبرانه فرمون تقدیر بست و بر نقدش، تمام مدعیات کلامی که شما نسبت میدید به اون شخصیت فرع بر این است که رویدادهای تاریخی مربوط به اون رو اثبات کرد. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اساساً شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌های مقدس، بُعد تاریخی دارند، بُعد انسانی دارند. و تا مادامی که حیات انسانی اونها مورد توجه قرار نگیره، ما اصلاً اونها رو به عنوان مقام کلامی هم به رسمیت نمیشناسیم. یه موقعی متکلم داره در مورد ملائک صحبت میکنه، در مورد روح القدس حرف میزنه، در مورد معاد داره سخن میگه، در باب وجود خدا و صفات الهی صحبت میکنه، این یک مسئله انسانی نیست. اما وقتی یه متکلم داره از چیزی صحبت میکنه که اساسا جنسی انسانی داره، وجودی زمینی داره، حیاتی مربوط به عالم دنیا داره، چون نمیتوانید بُعد انسانی رو از این شخصیت بیرون ببرید. به محضی که شما گفتید این شخصیت انسانی است، یعنی شخصیت رو آوردید انداختش تاریخ، یعنی از این پس هرچه او میگوید در لباس انسانی، در مناسبات و رفتار انسانی مطرح میشه. پس بنابراین دلیل دوم یا شاهد دوم این است که شخصیت‌های مقدس انسانی هستند و حیات دنیوی دارند. خب حالا چه متکلم در این باب بخواد ادعایی بکنه در بابی انسان موجود در حیات دنیا یا متکلم؟ به محضی که در باب انسان صحبت بکنید، موضوع میشه موضوع کلامی. اصلا متکلمان در این باب نقشه اصلی رو ندارن. باید اول مورخ هست انسان رو تحلیل کنه، ابعاد وجودیش رو بگه، مناسباتش رو توضیح بده تا بتونه این مدعا رو اثبات کنه. من میخوام این مطالبی رو بکنم. نکته سوم این است که شخصیت‌های مقدس درست هست که مقدس هم خب به دقت این ادله و شواهد داشته باشیم تا بعد من آخر کار میخوام تو روی کرده نهایی خود رو اینا بست. اما این شخصیت‌ها آمده تا الگوی انسان باشه. نقش الگو پردازی و الگو گیری در این شخصیت ها یکی از ابعاد مهم ظهور این شخصیت هاست. یه متکلم وقتی به این شخصیت نگاه میکنه میگه متصل به آسمان وحی الهی داره، درست بحثی نداره، میگه علم غیب داره، میگه هر شرایطی که وجودش از هم وجود دیگری است، همینا درست. اما به هر حال شخصیت آمده است در این دنیا تا الگوی انسان‌های دیگر باشه. به محضی که نقش الگوگیری و حسن پذیری رو شما شخصیت میادید، یعنی باید تراز این شخصیت یه تراز انسانی و تاریخی بگیرید. این فرق شاهد دوم و سوم روشن. شاهد دوم میگوید به محضی که این شخصیت انسان است، یعنی توی تاریخ، یعنی در مناسبات تاریخی است. شاهد سوم میگوید این شخصیت های تاریخ برای دیگران هم. و دیگران الگوگیری و اسوه پذیری از اونها دائم مدار انسانی بودن اونهاست، تاریخی بودن اونهاست. اگر شما این شخصیت رو اونقدر مقدس کنید که از حوادث و مناسبات تاریخی بیرون ببرید، پس برام این شخصیت دیگه اصلا شخصیت الهی نیست، یک ملک مثلا با فلسفه نبوت و فلسفه امامت سازگار نیست. شاهد چهارم که این دیگه شاهد واقعا دیگه دلیل نیست، این است که اگر ما این شخصیت ها رو مقدس فرض کنیم و از تاریخ ببریم بیرون و بخوایم کلامی به اونها نگاه کنیم، اساسا در باب اونها هیچ سخنی نمیشه. سخن گفتن در باب اونها، بحث کردن در باب اونها، شناخت روش و منش اونها، همه درگیر این است که شما اونها رو تاریخی ببینید. ولا شما به عنوان یک متکلم از متکلم میپرسید، میگه ما چرا صلح کرد؟ میگه چون فرمان خدا. حالا چرا جنگی؟ چون فرمان خدا بود. چرا با مردم اینجوری تعامل کرد؟ چرا در این صحنه این برخورد داشت، در اون صحنه؟ اصلا شما از درمان این شخصیتتون حرف بزنید. یک نگاه کلامی در واقع انسداد در معرفت ایجاد میکنه. یعنی تعبیر من هرچه در واقع اون شخصیت است، او کیست همونیست که هست. پس من امروز در واقع پیامبر نمیتوانم سخن بگم، نیت او را تحلیل کنم، تعامل او را با امتش، تعامل مردم رو با او بگم. ما چرا این رفتار رو پیامبر کرد؟ باید بگم ما یه محیطی بود، شرایطی بود، جغرافیایی بود، فرهنگی بود، قبیله اونجا بود. اگر شما نگاه رو تاریخی کردید میتوانید در باب و از اینا سخن بگید. اما اگر شما نگاه کلامی کردید، تقدم کلام داشت، اصلا تر و تاریخ رو باید شما نه تاریخ رو ببندید، اصلا معرفت از او کاملا یه شخصیتی است که او یا از آسمان افتاده، من دیگه تندش میکنم، افتاده و این از این زمین رفته. هر چی از من بپرسی، من جز همون گزارهای کلی کلامی بیشتر نمیدونم. این مجموعه ادله و شواهدی که بر روی کرده دوم میتوانا
مفهوم و جایگاه فرهنگی منظورتون
چی؟
نه
نه نه نه، اون یک عنوان دیگری است در همین نسبت میان تاریخ و کلام. حالا ببینن دوستان اگر چی شد عرض کنم. عرض کردم خب دیگران و اینا بحثای متفرق، مخصوصا تو این یکی دو دهه گذشته خیلی در این باب سخن گفتن. اگه دوستان سرچ کنن لابلای سخنرانی ها و گفتگوها و مناظرات، از این مطالب فراوان گفته شده. این حالا یه تقریر جمع و جور از این مدعاست.
خب سوال این است که آیا این رویکرد درست است یا درست است؟ بخش اول این مدعا که ما باید به تاریخ و کلام به عنوان دو رویکرد و دو روش تکمیلی نگاه کنیم، هیچ تردیدی، چون حتما کلام و تاریخ در معرفی اون شخصیت در کنار همدیگه و توامان و درگیرانه میتونن به ما یه تصویر درست و واقعی ارائه کنن. هر کدام از اینها رو بگیریم دیگر رو حذف کنیم، قطعا بخشی از شخصیت مقدس از بین میره، این روشن. اما اینکه آیا واقعا تاریخ مقدم بر کلامه؟ به لحاظ معرفت شناسی کلام تابعی از گزاره های تاریخی است یا نه، این محل تردید. دست کم ادعای کلی چنین چیزی که کلام رو باید تابعی از گزاره تاریخی دانست، این مورد قبول نیست. حالا من در نهایت اون نظریه مختار و چهارم توضیح خواهم داد، اینو بیشتر توضیح میدیم، ولی فعلا در مقام نقد این دیدگاه است. خب این دیدگاه استدلالش چیه؟ میگه شما هر چی در باب شخصیت مقدس بگید گزاره تاریخی است، من تا گزاره تاریخی رو اثبات نکنم به گزاره کلامی نمیرسم. فرض میگیریم درست، میپذیریم. آیا این معناش تقدم معرفت شناسی تاریخ بر کلام، تقدم روش شناسی تاریخ بر کلام؟ نه. ممکنه بگید تقدم در رتبه شناخت دارد، اینو میپذیریم. در مرتبه شناخت من تا گزاره های تاریخ رو در باب اثبات نکنم نوبت به گزاره های کلامی نمیرسه. این در بسیاری از دانش‌ها وجود داره. خیلی از گزاره‌های فلسفی مقدم می‌شود بر گزاره‌های طبیعی. خیلی از گزاره‌های امروز ما کلامی مقدم می‌شود بر گزاره‌های فقهی یا اصولی. یعنی تا شما در اون دانش یک سری اصول رو اثبات نکنید، من تا عصمت رو، تا علم وحیانی رو، تا مقام ولایت رو برای امام معصوم ثابت نکنم، تو فقه نمیتونم به قولو استناد کنم. مباحث حجت در علم اصول و فقه ما بعد از این است که شما در دانش کلام حجیت قول معصوم رو اثبات کنید، اثباتش رو اثبات کنید، علمش رو اثبات کنید. یه تقدم رتبی دارد برای دانش دیگه. این گونه تقدم رتبی در رتبه شناخت معناش تقدم در حوزه معرفتی و روش شناختی نیست. حتی من حالا بعدن خواهم گفت، حتی این مقدار تقدمی که من در حوزه رابطه میان کلام و فقه گفتم، این مقدار میان تاریخ و کلام نیست. من دست بالا میگیرم.
نیازمندی اساسش میرسه.
چی؟ نیازمندی رو میرسه. بله بله بله. حالا از ما من بعدن معلوم میشه چه پذیرش این چه نتایجی داره به لحاظ روش شناسی. به طوری که اگر تاریخ وجود چنین کسی را انکار کرد، وجود چنین رفتاری را انکار کرد، متکلم اونجا نمیتونه اثبات کنه که او یک پیامبر بوده، یک شخصیت مقدس بوده. یعنی اثبات تاریخی او باید مد نظر قرار بگیرد تا متکلم در باب ابعاد شخصیتی او سخن بگه. من قبلا حتی از این بالاتر گفتم، گفتم نه تنها اصل وجود شخصیت، جغرافیای او، نسب او، بلکه کلام او، اینکه چنین سخنی از زبان چنین کسی صادر شده، گفتیم یه گزاره تاریخی است. درسته ما الان رجال و دانش‌های این گونه، رجال هم یه دانش تاریخی است، به یک معنا بود تاریخی داره. اینکه این کلام صادر شده خودش تاریخیه اثباتش، تا اینجا قبول داریم. اما مدعای کلامی
خودش ارتباطی با این گزاره تاریخی نداره. کاری که تاریخ در حق این شخصیت میکنه مانند کاریش در حق سایر شخصیت ها میکنه. یعنی نقش تاریخ در باب این شخصیت به حوادث پیرامون او مانند کاریش در باب سایر شخصیت ها. همونطور در باب پیامبر تاریخ گزارش هایی رو میده، از فلان صحابی هم گزارش میده، از دشمن اون پیامبر هم گزارشی میده. روش شناسی تاریخی بیش از این نمیتونه چیزی رو نشون بده. این که شما بعدن اثبات نبوت او میکنید به لحاظ روش شناسی و به لحاظ معرفت شناسی تابعی از وجود او نیست. موضوع اون ادعای کلامی رو تاریخ ثابت میکنه، ثابت میکنه چه فردی هست، اما محتوای اندیشه او ارتباطی با تاریخ نداره. صحت مدعیات او ارتباطی با تاریخ نداره. من قبلا نعرض کردم، گفتم در حوزه تاریخ ما نمیتوانیم درستی یا نادرستی رو اثبات بکنیم. تاریخ فقط اثبات درستی یا نادرستی رویداد میکنه، نه درستی یا نادرستی مدعیات. گویا این دیگه نسبت نمیدم، گویا کسانی که این گونه فکر میکنن تصورشون این است که یک شخصیت تاریخی همه رویدادهای مرتبط با اونم تاریخی هست. خطا زاره اینجا شروع میشه. این شخصیت تاریخی است، سخنی که ادعا میکنه تاریخی است، ولی محتوای او که تاریخی نیست. با هیچ ابزار روش شناسی تاریخی شو صحت یا سقم مدعیون نمیتونید اثبات بکنید، مگر اینکه شما بگید او چیزی در باب تاریخ میگوید که من قرار است بر فرض درستی سخن تاریخی او رو هم با تاریخ اثبات کنم. اما همه بحث متکلم این است که بعد از اینکه من از نظر تاریخی فهمیدم او هست، تمام مدعیات اصلی کلامی فراتاریخی هست.
اینجا یه نقطه همپوش نیست.
چرا؟
نقطه همپوش اونجایی بود که مثلا شما فرض کنید مثلا یه تعارف کلامی تاریخی بگید فراتاریخی، خب اونجا جز نقطه همپوش نیست اصلا.
نه خب چیه؟ چه چیزیه؟ الان متکلم چه ادعایی داره در مورد یه شخصیت مقدس؟ میگه شخصیت هست، یه فردی به نام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه در فلان تاریخ در فلان مکان در فلان قبیله با این نسب به دنیا آمده، درست؟ اینو تاریخیست دیگه. چنین رفتاری از خودش بروز داده، چنین سخنانی از او صادر شده. اینجا هیچ متکلمی نگفته من غیر روش تاریخی استفاده میکنم، هیچ متکلمی ادعای اینکه غیر تاریخی نکرده. هر متکلمی هم وارد این صحنه شده با روش تاریخی سخن گفته. از اون بر مورخان هم اگر در این باب سخن میگن فقط در باب رویدادهای عادی و طبیعیشون سخن میگن. اختلاف در کجا پیدا میشه که بگیم آیا او دارای علم غیب هست یا نیست؟ این حال من بعدن تو موارد تعارض خیلی روشن و تفصیلی عرض میکنم.
تولد این بشر هم گزاره تاریخی
مثل
هم
گزاره کلامی چیه؟ نه گزاره کلامی و چیه؟
فرزن گزاره کلامی هم بعد تولد آیا اسمت از تولد دارد؟
خب این کاری به تاریخ نداره. چرا شما میگید تقدم کلام تاریخ بر کلام؟
تقدم نمیشه.
خب همین دیگه، پس همون بحث اون در اینه. پس در باب این شخصیت گزاره هایی وجود دارد که گزاره های تاریخی است، گزاره هایی وجود دارد که گزاره های کلامی است. شما ادعا میکنید گزاره تاریخی مقدم، میگید مقدمه یعنی چی؟ یعنی آنچه در باب رویدادهای ظاهری تاریخی او وجود دارد باید از طریق تاریخ کشف بشه، کسی برای موقع بحثی نداره. این لازمش این نیست که گزاره های کلامی زیر مجموعه گزاره های تاریخیه. ادعای شما اینه که هر گزاره کلامی شما ادعا میکنید اینو باید زیر مجموعه بیاد، زیر مجموعه گزاره تاریخی. شما در اینجا یکی از این دو راه رو دارید، یا باید بپذیرید در اونجایی که همپوش است برگردید به رویکرد اول، بگید اساساً گزاره های تاریخی غیر از گزاره های کلامیه. این که او متولد شده، در چه زمانی متولد شده، چه ویژگی های ظاهری داشته، چه حرکت های انجام داده، اینا گزاره های تاریخی هست. این که او دارای وحی است و عصمت است و علم غیب است و اینها، اینا گزاره های کلامی هست. بگید بین این دوتا هیچ ارتباطی نیست، یا اینو باید بگی. یا اگر شما میگید یه گزاره‌ای وجود دارد که در اونجا جایگاه کلام و تاریخ هر دو هست، ادعای تقدم کلام بر تاریخ بر کلام بی‌معناست. کجا نقطه همپوشه؟ ما نقدمون نسبت به اولی چی بود؟ 4 تا نقد کردیم دیگه. یه نقدمون تو اول بعضی از گزاره هاست. گفتیم اگر شما گزاره های تاریخی توصیفی صرفا میگی، یعنی مورخ ما نشسته مثل گزارشگر فقط داره تاریخ رو ذکر میکنه، بله میگی نقطه های همپوش بسیار کمه، اونم معدوم نیست، بسیار کم. اما یه مورخ میگه میخوام تحلیل کنم، دعوا از اینجا شروع میشه. به محضی که شما از مطالعات توصیفی وارد مطالعات تحلیلی شدید، نیتخانی میکنید، انگیزه ها رو بحث میکنید، رابطه میان رفتار این کنشگر تاریخی با بستر جغرافیایی فرهنگی رو توضیح میدید، اینجا مطالعات تحلیلی شروع میشه. در مطالعات تحلیلی گزاره کلام میاد در میان. بله بین این که این پیامبر اتصال به وحی دارد به صورت انتزاعی، روی کرده اول درست. این که ارتباط به وحی داره در هیچ جو معلوم نیست. من تنها میتونم بگم این پیامبر، این فرد در بعضی از حالاتش از حال طبیعی خارج میشه، بعد توصیف کنم، بعد از اون حالش یک سری جملاتی رو بر زبان میراند، بعدش بگم ادعا میکرد که این جملات وحی الهی بود. در مطالعات توصیفی من بیش از این که نمیتونم بگم، تا هیچ کدام از اینا ارتباطی با مسئله کلامی نداره. همه اینا تاریخی هم، رویکرد اول میتونه پاسخ بده، یا تمام اینا درست تاریخی هم. منم به عنوانی متکلم اگه وارد این صحنه شدم حتما با روش‌شناسی تاریخی بحث میکنم. یاد اون باشه گفتیم متکلم و کلام چند روشیه، پلی متدیکه. یه جایی که گزاره تاریخش تاریخی بحث میکنه، ابایی هم نداره. تجربی باشه تجربی بحث، فلسفی باشه فلسفی بحث میکنه. اینجا گزاره من، اگر من ادعام این است که پیامبر حالات خاصی داشته است در وحی و و اینا همه تاریخی هست، هیچ ارتباطی هم مستقیم با کلام به اون معنا نداره. این که بعد بگم این فرد متصل به آسمان شد، فرشته وحی آمد این کلام رو گفت، اصلا تاریخی نیست، کلامی. اگر منظورتون تفکیک این چنین نیست، رویکرد اول درسته، اصلا نسبتی میان کلام و تاریخ نیست. از کجا گزاره های تاریخی با کلام پیوند میخورم؟ اون جلسه مفصل عرض کردم، از زمانی که ما وارد تحلیل میشیم. من میگم این شخصیت اگر چنین کرد، این بر اساس وحی الهی بود، این فرشته وحی آمد بهش گفت در این جنگ آرایش جنگی رو اینجوری بگه. اگر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خندق این چنین شد، این به مثلا قدرت ولایت تکوینی حضرت بود که توانستن این حرکت رو انجام بدن. اگه دوستان دقت کنن این گزاره ها فراوانه. اصلا نکته مهم اینه، فرق بین تفسیری که یک مؤمن و متدین از شخصیت مقدس میکنه با یک فرد سکولار بیرونی از اون شخصیت درست همین جاست. مثل مستشرقان الان واقعی که در جنگ اتفاق افتاده، کسانی که در عاشورا بودن و گزارش دادن مخالف بوده، بیطرف بوده، تو لشکر حضرت هم بوده، حفظ هم گزارش دادن، تا اونجایی که دارن گزارش میدن، گزارش ظاهری میدن، ظاهرن اختلافی نیست. اینکه یک نوزاد عرشبت که شیرخوار به دست سید الشهدا علیه السلام این در فلان شرایط ذبح شد، آوردن و اتفاق افتاد، این شما میگید موافق باشد یا مخالف باشد گزارش میکنه. کجا اختلاف میشه؟ از زمانی که شما به عنوان یک شیعه که این حضرت را امام میدانید وارد میشید و همین پدیده را تحلیل میکنید. من حال بعدن خواهم گفت در بحثای بعدی، اصلا اختلاف تفسیر و تعبیر در حوادث پیرامون شخصیت های مقدس اتفاقا از همینجا شروع میشه که قرار از رفتارها را از مرحله توصیف ببریم تو مرحله تحلیل. تا رفتیم تو مرحله تحلیل، تاریخی و کلامی هر دو موضوع واحد پیدا میکنن. ما قرار از رفتار امام حسین علیه السلام، خروج او را از مدینه بحث کنیم. کسی میگوید حضرت پیشاپیش علم غیب دارد که شهید میشود، فرمان الهی است که حضرت باید از مدینه خارج بشن. ان الله شاء ان یرا قتیلا، اون میگه اصلا علم غیب یعنی ما باید بر اساس رفتارهای ظاهری تحلیل میکنیم. از اینجاست که اختلاف شروع میشه در اون شخصیت های مقدس. این اتفاقا هم جاییست که این فرمایش درسته که ما باید رویکرد تکمیلی داشته باشیم. رویکرد جداسازی و تفکیکی کافی نیست، ولی ما چیزی نمیتونیم بگیم. نمیتوان از اون شخصیت تعبیری مقدس کرد و نه در باب اون شخصیت حتی بنابر منظر سکولار میشه چیزی گفت. فقط باید توصیف کنیم در فلان تاریخ از مدینه خارج شد، رفت تو مکه، در فلان تاریخ از مکه خارج شد. به محضی که شما وارد تحلیل شدید گفتید از مدینه خارج شد، چون این چون یعنی یه پیشفرض کلامی در اون شخصیت ملحوظه، وارد تحلیل شد. ما سوالمون اینه نسبت به روح کرده و بحثمون اینه، شما در اینجا توضیح بدید که آیا تاریخ مقدم بر کلام است یا نیست. در واقع شما در باب اون گزاره هستی حرفی نزدید. اونجایی که ادعا کردید و شاهد آوردی گفتید نگاه کن، اگر من نتونم اثبات بکنم که حسین ابن علی علیه السلام موجود خارجی بوده، در مدینه بوده، شما اصلا در مورد فلسفه غیابش نمیتونی صحبت کنید. این بحثی نداره. اولا تقدم روش شناختی و معرفت شناختی نیست. من تا موضوع رو نشناسم هیچ حکمی در بابش نمیتونم بگم. این تقدم معرفت شناختی نیست. اصلا دعوا بر سر این نیست. همه دعوای کلام و تاریخ از این به بعده. چرا چنین موجودی اصلا آمده؟ چرا در این صحنه چنین رفتاری کرده؟ چگونگی رفتار او چی بوده؟ بعد داوری های من قبلا عرض کردم، اصلا تاریخ داوری میکنه در باب تاریخ. یک دانش بیطرف نیست، در باب ظلم و عدالت بحث میکنه، یه فعل رو تحت یه هنجاری میبره، جنگ و سور رو میگه، عدالت و ظلم رو میگه. خب پس بنابراین شما در استدلال اولتون اونجایی که محل نزانی صحبت کردی چنین تقدم روش شناختی معرفتی بی‌معناست. در اون جایی که محل نزاز است سخن نگفتی. شما در اون جایی که نقطه محل نزاز که من دارم تحلیل تاریخی رفتار میکنم، جای تاریخ است و جای کلام است، چرا با تاریخ مقدم بر کلام باشه؟
مثلا یه نکته
نمیدونم نکته رو گرفتیم یا نه. اینجا شما باید بحث کنید، بگید در گزاره‌ای که مشترک بین تاریخ و کلام است تاریخ مقدمه. مثالی که زدی ربطی به ما نحنفی نداره، اون مثال اصلا محل مناقشه نیست، مدار هم اثبات نمی کنه. در ما نحنفی که محل نزاع است اصلا سخنی نگفتید و دلیل شما ربطی به این مدعا نداره. بله.
مثلا تو مثال این بحث کلامی که امام رو باید امام غسل بده، یه واقعه تاریخی که بالاخره امام حسین رو مثلا قبیله یه نسل اومدن غسل بدن،
درست
اینجا تاریخ رو میخوایم مقدم کنیم به کلام؟ در واقع تاریخ اون چیزی اتفاق افتاده رو داره میگه، به نظرم اینجا مقدمه.
بله، هر جا در بحث تاریخی گزاره تاریخی باشد ما یه اصل کلی گفتیم، اصلا اونجا کسی بحث نداره. او یه بحث دیگریست، این من فرصت کردم بحث میکنم که آیا شما گزاره های روایات رو آیات رو جز منابع تاریخی میدانید یا نمیدانید؟ ببینید یه بحث دیگه است. یعنی اگر کسی میاد این سخن رو میگه به عنوان روایت هم میگه، نمیگه آیا امر آسمانی است، من چون یه چیزی رو در عالم غیب وجود داره من گزارش کردم، داره در مورد واقعیت صحبت میکنم. اگر شما معتقد باشید که قرآن و روایات و این کلمات هم مانند سایر گزاره های تاریخی گزارش های تاریخی هستن، بین اینا تعارض میبینید دیگه. یعنی شما با مجموعه از اسناد تاریخی مواجهید، یک روایت دو روایت داره این چنین میگه، دو تا گزارش تاریخی هم داره اونجا میگه. اصلا این نزاع کلام و تاریخ نیست، متأسفانه این نکته فهم نشده. مگر متکلم در اینجا که میرسه میگه من چون روایت را دیدم میخوام تعبد به روایت بکنم، چشمم به تاریخ ببندم؟ اصلا این بس مطرح نیست. در باب واقعیت تاریخی از اون جهت که واقعیت است متکلمان بحث میکنن مانند یک محرم. ممکن آقا بنده یک متکلمم، آقا همین نکته مثال خیلی روشنش این که ائمه همه یا مسموم شدن یا مقتول شدن. خب مرحوم شیخ مفید چی میفرماد؟ درشا میگه نه اینطور نیست، متکلمه. چرا؟ به شواهد تاریخی. یعنی شیخ مفید متکلم وقتی در مورد این صحبت میکنه نمیاد بگه یه روایتی هست چنین چیزی گفته، من اصلا چیکار به تاریخ دارم، چشمم بر تاریخ میبندم. هر متکلمی در گزاره های تاریخی وارد شده از اون جهت که یک رویداد تاریخی است با ابزار روش‌شناسی تاریخی صحبت میکنه. عرض کردم اینجا ممکنه اختلاف باشه که آیا حدیث رو هم ما گزارش تاریخی بدانیم یا ندانیم. این دیگه باز متکلم غیر متکلم نداره. الان مورخانی هستن میگن احادیث کافی یه گزارش تاریخیه، متکلمانی هستن که میگن گزارش تاریخی نیست. این ربطی به کلام تاریخ نداره. توجه فرمودید؟ اینکه آیا حدیث قرآن، آیا قرآن گزارش تاریخی هست یا نیست؟ الان مستشرقینی هستن به آیات قرآن به عنوان گزارش های تاریخی نگاه میکنن، اتفاقا بعضی از اینا میگن نابترین مستقیمترین گزارش های تاریخ گزارش های قرآنه، سعی میکنن بعضی از خلایای وقایع تاریخی رو از درون بعضی از گزارش های قرآن در بیارن. چرا؟ میگه چه؟ میگه طبری اگر این گزارش رو در درباب جنگ احد میده، من یک قرن این بعد از حادثه است، من میدونم اگرم باشه قرآنم خیلی متأخر بدانم بنام نظرم است 50 سال بعد از پیامبره، و این گزارش برای اون گزارش مقدمه. این کاری به کلامی و تاریخی نداره. من تو این بحثم میخوام بعضی از این بدفهمی هایی که دائما میگیم سر این کلاس ها و جلسات ها کلامی تاریخی، من اینو میخوام حلش کنم. اصلا یه ربطی به تاریخ کلام ندارم. این دو تا دیدگاه تاریخی نسبت به یک رویداد تاریخی. پس ببینید تمام این حادثه ها تا مادامی که رویداد تاریخی است، ادعا میکنم هیچ متکلمی در باب رویداد تاریخی نگفته است که ما باید کلامی در باب رویداد تاریخ. اگر آقایون سراغ دارن بیارن، کار ندارم یه کسی گوشه کتابش یه چیزی نوشته، بحث عمومی آکادمیک داریم میگیم.
در عمل نیست دیگه است.
چی؟
در اقتضاب این که یک نفر متکلم فرض تاریخی میگه بچه‌ها. ولی تو نتیجهش که نگاه می‌کنیم تو عمل
اینو دور اگه باشه شما ما که اینجا نیومدیم که گیر کسی باشه. من الان تاریخیای میشناسم کاملا با روشای تاریخی با مستند به همین روایات چیز دیگه میگم. این کاری به کلام و تاریخ نداره. من حرفم من اینه. ایمان سلیقه های مختلف تاریخی یا سلیقه های مختلف کلامی، تأکید میکنم سلیقه نه روش شناسی. شما در هیچ جای کلام بیارید در مدعا یا در تطبیقات اصلی کسی بگوید ما اثبات ارشد این اصل تاریخی رو از طریق کلام میکنیم، این بی‌معناست. بعد حالا خواهم گفت یه نکات دیگری است، دقایق است، الان نمیخوام سفره بحث رو پنگ کنم چون بعدا میخوام تو تعارضات صحبت کنم، تو مصادر تعارض بعد بحث میکنم که های یک کلام میتواند ملازمات تاریخی داشته باشه یا نه، یه گزاره تاریخی میتواند ملازمات کلامی داشته باشه یا نه، اون یه بحث دیگه است. ما فعلا در نسبت سنجی روش شناختی کلام و تاریخی یه قسمت روشن شد که این دلیل اول ظاهرا هیچ ارتباطی با محل نزاع ما در نسبت تاریخ و کلام نداره و تا اینجا هم مسئلمون روشنه. اگر گزاره رویداد تاریخیه شما باید برای شناسی تاریخی اثبات بکنید، اگرم به حدیث تمسک میکنید بسید گزارش تاریخی به حسابش بیارید، باید بحث کنید گفته او کنید این رو تمام کنید.
چون بلا و شخصیت معصوم گفته باشه بالاخره شما
گفتید بله دیگه،
نه متون مقدس شخصیت های قرآن معزز اینها کلامیه
همین دیگه. نه او یه بحث دیگه است، نسبت میان تاریخ کلام و کلام بسته میکنیم. الان نسبت اون میان اینا من تفکیک کردم از هم، بحثمون رابطه میان تاریخ و کلام، نه کلام و تاریخ کلام، یه بحث دیگه است. الان رابطه کلام و تاریخه، تاریخ از رویداد داره صحبت میکنه، رویدادهای انسانی، کلام از گزاره های اعتقادی داره صحبت میکنه. پس از این تا اینجا معلوم شد دوباره به هم گردیم و بحث اول اون دقیق تر امروز میشه که ما در باب شخصیت های تاریخی دو وجه داریم و این دوتا رو با هم تفکیک کنیم. گاهی در باب امور تاریخی محض اونها داریم سخن میگیم و ادعایی رو مطرح میکنیم، این بر اساس روش های تاریخی بررسی میشه. حالا عرض کردم منابع تاریخ چی میدونیم، روش های تحلیل تاریخ، این اختلاف بس بین خود مورخان اختلافه، این ربطی به کلام نداره. یعنی هیچ متکلمی در این دسته از رویدادها ادعا نکرده ما با گزارهای کلامی از اون جهت که کلامی است بس. اگرم گفته آقا قرآن گفته از چنین چیزی، بلاهاش که قرآن یک سنده، باید اینجوری بس کنه دیگه، با یک سند برساس این سند قرآنی باید یه چیزی رو اثبات کنید. اون چه مهمتر بود این بود که نزاع اصلی اساسا اینجا نیست. این مثال هایی که الان زدیم مثال های اصلی نسبت کلام و تاریخ نیست. بحث اصلی نسبت کلام و تاریخ در جایی است که هر دو گزاره توأمان حضور دارند. کلام داره زمینه‌ها و بسترها و پشت صحنه اون حادثه رو گزارش میکنه، تاریخ داره از روی صحنه گزارش میکنه. و این روی صحنه و پشت صحنه با هم عجین شده در تحلیل تاریخ شما موثره. سوال اینجاست که آیا تقدم تاریخ بر کلام یا تقدم کلام بر تاریخ کدام؟ این نسبت به استدلال اول به اشکال
شما در رابطه با شخصیت مقدس چه مسئله این کلام که معنی تو بر تقدم تاریخیش نباشه؟
تقدم تاریخ یعنی تقدم موضوعی.
من در مسئله یک کلامی در رابطه با پیغمبر شخصیت مقدس رو که بخواهیم من معنی تو برای این که اول ما
باشم بشناسیم یعنی که بدانیم اون شخصیت بود چه این فرقی نمی کنه بین مقدس و غیر مقدس. شخصیت مقدس از اون جهت که مقدس است ربط به این رویداد نداره. همونطوری که شما امروز در باب فرض اسکندر هم میخواید صحبت کنید یا تاریخ فرض قرون وسطا میخواید صحبت کنید، من تا ثابت نکنم چنین جغرافیایی بوده چنین شخصیتهایی بوده یه چیز خیلی روشنیست. من این میخوام علم فیزیک بخونم، میخوام جامعه شناسی بخونم، من تا جامعه رو پیشافیش نشناسم و مفروض نگیرم در باب قواعد جامعه شناسی تا صحبت کنم. این چیز خیلی بدی نیست، این که اصلا بحثی نبوده. شما بفرمایید در اون جایی که نزاع میان کلام و تاریخه که تقدم اثر عملی علمی داره. من در اینجا ادعا میکنم اون چه کلام و متکلم در باب رویدادهای ظاهری و عینی شخصیتها داره میگه مدعاش با مدعای یک مورخ هیچ تفاوتی نداره. عرض کردم چگونه با تحلیلش کرد بعدن خواهم گفت کسی این رویدادها چگونه به تحلیل تاریخی میان چگونه به تحلیل کلامی میان. نزاع اصلی کجاست که شما باید در رویکردتون پاسخ بدید و این رویکرد نمیتونه عدلش پاسخ بده؟ جاییست که این دوتا با همدیگه عجین میشن، یعنی پذیرش و عدم پذیرش گزارش کلامی در تحلیل مؤثره. چی؟ عرض کردم شما میخواد جنگ بعد رو تحلیل کنیم، این که آیا در جنگ بعد امداد ملائکه بود یا آرایش جنگی پیامبر موفق بود، رشادت و قدرت زور بازوی اینها بود که پیروز کرد یا نه یک اتفاقات تو عالم افتاد، خداوند متعال رعد و برق فرستاد و دشمن رو ترسون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب تو تاریخ میگید آه یک حوادث اتفاق افتاده، شما میگید آه پیامبر اکرم دست کردن شنها رو برداشتن یا به سمت دشمن انداختن، هر کدوم از این ریز سنگ ها به یکی از این ها خود تعداد ایجوری از پادر آمدن که پیروز شدن. گزاره تاریخ میگه چی؟ میگه بله پیامبر یه حرکت های انجام همطور که شمشیر زدن سنگم انداختن مثلا، اما اینکه پشت این سنگ ها فرشته ای بود که این سنگ ها رو به چشم اونها برد. داستان ابابیل، من صد تا گزاره تاریخی به شما عرض میکنم که حضور کلام در اونجا مؤثره و تحلیل مده. اینو با چه با بحث کنید؟ بس تقدمه، تقدم همین دیگه. در اینجا شما استدلال کنید که تاریخ مقدم بر کلامه. الان ابابیل آمدن فرض کنید تاریخ میگه بله در آمل فیل یه همچین اتفاقی افتاد، یه سری فیل های آمدن حمله کردن، یه جوری شد لشکرم پراکنده شدن، یه سری پرندگانی هم از اون باب رفتن. اینا رو تاریخ گزارش میکنه. خب شما از نظر کلامی میگید در اونجا امداد غیبی بود، هر کدام از اینا سنگیزهی به دهان آوردن، یک فیل رو هدف قرار داده. اینجا نزاع میان تاریخ و کلام اتفاق میفته. تاریخی که مبانی کلامی رو دخالت نمیدهد میگوید نه آقا فیل فیله هر شاید پرندم پرنده است، پرنده که زورش یه سنگیزه چجوری میتونه یه فیلم رو به هم بزنه؟ نه آقا، یه همچه اتفاقی افتاد، احتمالاً یه رعد و برقی بود، طوفانی بوده، خود اینا ترسیدن، اتفاق افتاده، یه چیز دیگر نبود. اینجا آیا در اینجا استدلال شما در تقدم تاریخ بر کلام مؤثر است در حل این قضیه یا نه؟ او استدلال شما ربطی به ایمان اهل و فی نداره. تاش فهمیدی؟ تمام.
در واقع کلام میگه آقا من ماورایی نمیفهمم، لذا اصلا ورود پیدا نمیکنم، چون ورود پیدا نمیکنم
تاریخی.
تاریخی
میگه.
خب وارد میام من ورود پیدا نمیکنم، نمیفهمم چی. یعنی چه واسه تعارض رخ نمیده. ولی ما جا دست ما
نه تاریخی دخالت میده. من از بحث همین مینه. اگر شما در تاریخ توصیفی باشی فقط میتونید گزارش بدید، در فلان تاریخ اونی هم که یافتید و گزارش دارید میتونید توضیح بدید، اصلا بین سطور تاریخ شما حق خوندن
ندارید.
من بعدا بحث میکنم. ها اگر توصیفیه شما میتونید بگید این تعداد فیل طبق گزارش تاریخی آمدن حمله کردن موفق نشدن، این اتفاقات افتاد. چرا موفق نشدن؟ نمیتونی تحلیل بکن. نیت اونها چی بود دقیقا؟ نمیتونی. اینکه طرف مقابل چه حرکت در مقابل اونها داشت؟ نمیتونی بس کن. چون رویداد تاریخی اینا نیستن. این رویداده نیست که شما بتونید با گزارش مستقیم تاریخ از اون گزارش بدید. از این به بعد توی این قسمتش هم اصلا کلامی با شما دعوایی نداره. تا اینجا هم ای کلامی بیاد سراغ این گزاره تاریخی توصیفی دقیقا باید بیاد با شما با ابزارهای تاریخ صحبت کنه. شما میگید من یه گزارشی دارم، من قرن دوم که در باب عام‌الفیل اینجوری گفته، او هم میگه من یه گزارش دارم در قرآن، ما 150 سال قبل از اون. یعنی اگر او تمسک میکنه به سوره فیل و داره یه نکته ای رو مطرح میکنه، نه از بابی که میگه من یه چون یه امر آسمانی بوده، میگه گزارش تاریخی داره، این دوت گزارش تاریخی. شما در تاریخ با او بگید نه آقا من گزارش هایی دارم که این نکته شما رو رد میکنه، اونم باید در گزاره های تاریخی بیاد و این مدعای شما رو رد کنه. که بحث کاملا تاریخیه. چنان که در گزاره های کلامی اگر شمای تاریخی و اون کلامی نزاع کردن، یکی گفت علم غیب داره یکی گفت علم غیب نداره، تا مادامی که در ظاهر رویداد نباشه یه گزاره کلامیه. شما باید با ابزار کلامی صحبت کنید، اون باید با ابزارهای خودش صحبت کنید. در اینجا نکته اختلافی نیست، تو محل اختلاف شما صحبت کنید، بگید در محل اختلاف، یعنی در محل نگم اختلاف، در محل التقا منظورمه، تعارض الان اصلا بحثی نداره، تعارض بعدن بحث. در محل التقا میان گزاره کلامی و تاریخی بفرمایید که چرا با تاریخ مقدم بر کلام، با چه بوره هم بفرم.
اینکه شما فرمایید که آقا تاریخ باید اینجا در واقع تاریخ تحلیلی هم به نظر من تاریخ شد تحلیل ولی تحلیلی تحلیلیش هم در همون طبیعیات نه ماورا طبیعات چرا سکوت میکنه؟
نه سکوت نمیکنه، من حال بعد بحث میکنم خاطر تو سیر بحث من نه بعدن بحث کنم، اون یه خطای بعدی است، اصلا اینطور نیست. شما در تحلیل اثباتاً و نفیاً در مورد تمام عوامل مؤثر در حادثه باید نظر بدید. اونی که میگوید چنین چیزی اصلا در عالم وجود ندارد، این بحث مفصل بحث بود. یادمون باشه سیر بحث، من گفتم بین تاریخ و کلام یه نقطه همپوشه که دو بخشش رو برجسته کردیم، شخصیت های مقدس، گزاره های تاریخی متن مقدس. بعد عرض کردم در نقطه ناهمپوش که به ظاهر کلام و تاریخ در هم مؤثر نیستن، من عرض کردم مؤثرن. شما در دایره یه انسانی که مبتنی بر وقایع ماورایی صحبت میکنه، تاریخ و تحلیل میکنه، با اون کسی که سکولاره میگه اصلا وقایع تاریخی هیچ. اینا دوتا به لحاظ تأثیر کلام بر تاریخ علسوی هم بس خواهم کرد. یعنی تصور شده که اگر کسی تو غرب هم اشکال به وجود آمده که البته اونام نقدشون کردن دیگه، اشاره کردن، مکتب‌های پوزیتیویستی در تحلیل تاریخ تصورشون این بود که ما میتونیم واقعه تاریخی رو بدون هیچ گونه ملاحظه فلسفی الهیاتی تحلیل کنیم. نه، شما باید انکار کنید. کسی که میاد حادثه تاریخی رو بر اساس فقط حوادث ظاهری تحلیل میکنه، پیش‌فرضش این است که هیچ عنصر فراطبیعی وجود ندارد یا ای وجود دارد تأثیر در طبیعت نداره. این هم یه پیش‌فرض فلسفی. رجا
شما
ما قبول
کردیم، فقط یه نقطه دیگه. اونجا شما فرمودید که بعضی از همون مثل مثالی که برای قوس یا همون شما فرمودید برای یا امام مسمومن یا مخبور، در واقع شما فرمودید اینها یه گزارش تاریخی میده.
بله
و شما این یک سندش برخورد میشه
باید بشه.
اما شما فرمودید توی کتب مقدس یا شخصیت های مقدس که یک حالت مؤسس کرده، یعنی حرفشون علاوه برای که وقوعش تاریخیه وجود این هم یه رو کلامی هم هست، این رو
باید کلامی باش برخورد کرد. نه کلامی چه باید اصلا کلام کلامی بر نه. ببینید دو تا بحثه ایما، شما میگید آه من قول الان قولی که از امام صادق علیه السلام نقل شده به سلسله سندشو بررسی میکنید یا نمیکنید؟ بررسی میکنید. قول اون فرد را الان شما در گزارش در بحثای ارشاد استنباطی وقتی شما دارید آیه قرآن بگم، چون بحث روایت بگم، در آیه قرآن وقتی بخونید جا اول ملک و صفر صفا، متکلم چوری برخود میکنه؟ میگه این هست، من چیکار دارم که ملک میاد یا خدا میاد و میره؟ مثلا نزاع میان متکلمان در گزاره های به ظاهر تشبیه قرآن ید الله فوق ایدیه. خب اهل حدیث میگن ید ید دیگه، شما میگید ید معناش قدرت، یعنی چی؟ یعنی متکلم داره چیکار میکنه؟ یعنی در فهم همین گزاره کلامی اصول فلسفی رو رعایت میکنه. میگه خدا که جسم نمیتونه باشه، اگر خدا جسم نیست پس مجیع نداره، اگر خدا جسم نیست پس معلوم است که ید معنای ید نداره. این دیگه در کجاست؟ در یه گزاره متافیزیکی کاملا، در گزاره تاریخی که به طریق اولا یه مورخ وقتی درگیر میشه در یه گزاره تاریخی. گزاره تاریخی در قرآن آمده، عرض کردم اون یه بحث دیگه است، اون تو ترجیحات گزاره های تاریخی است. ولی یه متکلم اگر شما میگید آه فلان امام در این زمان دوچار خطا شد، یا خودش حتی صریحا گفت من در نسب کارگزارانم خطا کردم، یعنی یه متکلمی گزاره تاریخی رو نادیده میگیره، میگن آقا ما چون علم غیب داریم، یعنی چون علم داریم تو علم غیب داره از این گزاره تاریخی هیچ. بله بعدن خواهم گفت در تحلیل در ترجیح یک گزاره به گزاره دیگه اصل بحث اینجاست. میخوام میگم تا این رو شما در نسبت کلام و تاریخ حل نکنید، مسئله اصلا صورت پیدا نکرده، نه حل پیدا نکرده. ما هنوز صورت مسئله کلام و تاریخ رو به نظر تقریر حتی درست نکردیم، اصلا داریم یه جای دیگه دعوا میکنیم که هیچ ربطی نداره. نمیگم ربط اصلا نداره، ربط اصلی نداره. شما هسته اصلی دعوا رو خوب تقریر کنیم، مبانیشو بگید، روششناسیشو بگید، حالا اگه اونو مطرح کردیم این حاشیه هم خودش حل میشه. پس این دیدگاه به اصل مدعای مورد در کلام و تاریخ نمیپردازه، داره یه مسئله رو مطرح میکنه که حاشیه‌ایه، در اونجا اصلا لازم نیست تقدم تاریخ بر کلام، باید بیه یه گزاره کلامیه. متکلم هم در گزاره کلامی همیشه با روش کلامی برخورد میکنه، چون که در گزاره فلسفی با روش فلسفی، گزاره تجربی با روش تجربی. از اول متکلم در باب حادثه قدیر، این همه متکلمان بحث کردن چیکار کردن؟ القدیر علامه امینی متکلم، القدیر فی تاریخ والادب و سنه، هم چیزی از این تاریخ قدیر در تاریخ، یعنی اثبات این که قدیر بوده است، چه گفته شده است، اون صحنه کیا بودن، چه واکنش نشونده، همش تاریخیه، من با تاریخ اثبات میکنم. اما اون دو ستای دیگه، اولا خب اینا دلیل نیست، شواهدن. در حد شاهد هم من در نظریه مختار خواهم گفت که اساسا این نیست. اگر کسی میگوید کلام مقدمه، این یک پروپاگانداست که اهل کلام موقعی که به شخصیت میرسن میگن نه، شخصیت آسمانیه، اصلا هیچ تأثیری نداره. حالا اگر کسی بگه، من در نظریه سوم رد میکنم، اگر کسی مدعی است که چون شخصیت مقدس ما آسمانیست، با رویدادهای عینی هیچ گونه تعاملی نداره، این مورد قبوله، اشکال وارده، چه این مدعایی هم مورد پسند نیست. پس همینجا من عرض کنم که اگر کسی بیاد بگه بله من قبول دارم که بین کلام و تاریخ یک نوع مکملیته، اما تقدم رو میدم به چی؟ تقدم کلام بر تاریخ رو میپذیرم. دلیلش چیه؟ دلیل اصلش این است که اساساً شخصیت یک شخصیتی است که ماهیتش تمایزه. استدلال اول اینها تمایز اساسی شخصیت، شخصیت مقدس از دیگران. اگر شما آمدید صرفاً تاریخی رو تحلیل کردید، نقطه امتیاز شخصیت رو اصلاً لحاظ نکردید. علاوه بر اینکه در جواب شما این شخصیت حجته، درسته میگید نقش الگو پذیری داره، اما الگو پذیریش الگو پذیری عادی انسان معمولی نیست. الگو پذیری یک انسان است که قرار است پیام ویژه بیاره. شما میگید این مسئله انسانیه، انسانی بودن که محل نزاع نیست. ما میگیم جنبه الهی شخصیت کجا رفته؟ اونه که میگه کلامی، میگن بعد الهی شخصیت باید مد نظر قرار بگیره. و اون نقطه ایه، اگر بعد الهی در نظر بگیرید، این هم که شما میگید انسداد معرفتی، یه جایی هم انسداد معرفتی بشود، نه به این شکل شما میگید این چی نمیشه سخن بود. منی که مقدر میدانم کلام و تاریخ، معتقد نیستم به این که هر چی در باب امام میگیم امر رو میبندیم بگیم خدا خواسته یا او فهمیده، او علم غیب داشته، این نیست. اما این هم که شما بگید ما در باب همه ویژگی های اون شخصیت میشینیم بر اساس گزاره های تاریخی و عقل خودمون قضاوت میکنیم، این علل اساس بر وجود یک شخصیت قدسی منافات داره. نه، ما میگیم شخصیت الهی هست، انسانی هم هست. این شخصیت حیات این دنیایی داره، اما حیات این دنیاش هم حجته، یعنی قرار است با تمسک رو او یه معارفی کسب بشه. خب من میگم این دیدگاه کلام بر تاریخ مقدمه. چرا؟ چون تاریخ در تبیین مدعیات خودش به گزاره ها و مستنداتی توسط میکنه که قدرت نشان دهنده این بود رو نه.
اونی که بگه تقدم کلام در تاریخ معناش این نیست که من نادیده میگیرم بعد تاریخی رو، نه، تاریخ هست. مورخان نمیتوانن بخش از اون شخصیت رو بخونن، ابزارش رو ندارن. دانش کلام با تکیه بر ابزار دیگری غیر تاریخی میاد اون بعد رو خانش میکنه. خب این رویکرد کامل تره یا رویکرد دوم؟ که رویکرد سوم تاریخ رو میپذیره، اما میگه چون شخصیت جوهرش اساسش اساس تاریخی نیست، برای الگوهای بشری نیست. بین من متکلم و شمای مورخ این گروه میگن اگر هم دائر ما بین تو نقطه کانونی عرض کردیم، نه نقطه که اصلا میدان تاریخ است، جایی که قرار از تاریخ بیاد کلامم بیاد، کلام میتونه این من دست بالا دارم، چون من یه گزارش هایی دارم فراتر از رویدادهای تاریخی در کار توست. گزارش تو ناقصه چون من یه لایه از حقیقت رو میبینم، گزارش من کامله چون من هم گزاره تاریخی رو میبینم هم پشت صحنه رو میبینم. پس در تحلیل یه گزاره تاریخی شما دستت از یه جهات خالی است، فقط داری پیش‌فرض داری، میگی چنین چیزی نیست، نمیشه اینجوری باشه، ما که ندیدیم، معمول نبوده. اینا همش اخاله به غیبه. دست نداره شما یه تاریخی دسترسی به بعد شخصیت پنهان اون رو نداری. من منابعی دارم که از طریق اون تشخیص میدم. پس در جایی که نقطه التقاء میان تاریخ و کلام هست، کلام در اینجا مقدمه. اشکالش مطرح کنم، جسارت میکنم نظریه مختار اشکال. خب اشکال این قضیه چیه؟ اشکال اصلیش این است که تاریخ با اقتضاعات تاریخ نادیده گیره. این رویداد درسته، میگه من گزاره تاریخی رو انکار نمی کنم، من میخوام فراتاریخش رو هم بیارم. سوال اون این است که آیا شما در حوزه تاریخ که وارد میشید میخواید فراتاریخ رو حاکم کنید بر گزاره تاریخی؟ اگه حاکم بکنید شما برخلاف روش عقل، برخلاف روش طبیعت تاریخ رو بحث میکنید، یعنی انکار امر بدیهی، یعنی باید بیدیم یه نوع مثلا نسگرایی بشه، من چون عدله دارم اصلا کاری به تاریخ. اگر برداشت از تقدم تاریخ کلام بر تاریخ این است که متکلمان چون به فرا تاریخ دست دارن، پس می توانند در باب تاریخ هم حکم کنند به حکم کلامی، من نزدیک میشم به اون نکته اصلی میکنم بعدم بس خواهد، این غلطه. به همون دلیل که دیدگاه دوم غلطه. بحث شما درسته که چون ما سر و کار داریم با یک شخصیت متمایز، مفروض متمایزه، شما منابعش رو ندارید، من منابعش رو دارم بسیار. حالا چون شما یه منابعی دارید میتوانید نسبت به رویدادهای تاریخی حکمی از فرا تاریخ بکنید؟ و بی اعتراف بگیر من چون میدانم که علم غیب دارد پس حتما اینجا از علم غیبش استفاده کنم. یه اشکال دیگه مطلب چون نمیخوام دیگه بمونم، یه اشکال این از بیرون نقد بیرونی، یه نقد درونی، نقد درونی نه. شما یه متکلم که میگید کلام مقدمه، یه پیش‌فرض دارید، این است که شخصیت های مقدس حتما بر اساس ظرفیت ها و توان هاش رو عمل میکنه. پیش‌فرض رو نمیدید. اگر علی ابن ابی طالب ولایت تکوینی دارد میتونه زمین و آسمان به هم بزنه، حتما در نهروان هم میکار کرد و خود این پیشفرض کلامی اثبات نشد. یعنی یه پیشفرض کلامی رویکرد دوم داره که هر رویداد تاریخی فقط با عوامل تاریخی دنیوی تحقق پیدا میکنه. این پیشفرض باطلی از کجا فلسفه ثابت شده، فیزیک اثبات شده، تاریخ میتواند پیش فرض خودش اثبات کنه. پیش فرض دوم که باطله در روی کرده سوم این است که بر این باور است که شخصیت‌های تاریخی بر اساس ویژگی‌های فراتاریخی در تاریخ عمل می‌کنند. این نه تنها اثبات نشده، خلاف اثبات شده. پیامبر فرمود انما عقدی بینکم بالبینات والعلمات، قضاوت جنگ من. پیامبر آرایش نظامی میچینه، از آخرین شیوه های حرب استفاده میکنه، نظام تداعی دوله هم مستطرتون به قربان به روات میکنه. شما برید دنبال همین حوادث. کلام نمیتونه تحکم کنه، یک دو، حتی با بیشفرزهای خود کلام هم منافات داره. اینکه بگید هر شخصیت مقدس بر اساس جنبه روحانی و معنویش در تاریخ هم نمیدونست. جلسه آینده بخوام بگم که آیا در این نقطه با فرض این که ما در نقطه کانونی کلام و تاریخ میخوام بحث کنیم، آیا رویکردی وجود دارد که جمع این دوتا بکنه بدون که مرز تاریخ و مرز کلام رو به هم بزنه یا نه؟ اگر چنین روی کردی ثواب است و قابل طرح دست کم، میرسید به بحث حل تعارض. اونجا اصلا بحث تعارض اصلی میشه. حل تعارضات میان تاریخ و کلام رو تاریخی حل میکنیم یا کلامی حل میکنیم؟ هم به لحاظ متدولوژی تاریخی بحث باید بشه، هم به لحاظ کلام هر دو رو باید. یعنی اول محل نزاع رو داریم پیدا میکنیم، بعد که محل نزاع حالا تازه دعوای اصلی رو مطرح کنیم.